رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه ششم قوس سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 26 نوامبر سال 2016 میلادی. توجه کنید به سرخط خبرها. افزایش تلفات ناشی از تصادم دو قطار آهن در ایران، صحبت تلفنی رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در مورد بحران سوریه و بروز اختلافات شدید در میان تیم انتقال دونالد ترامپ در مورد وزارت خارجه امریکا. پس از نشر مشروع خبرها، شنوندگان عزیز، گزارش البته مصاحبه داریم با جاوید احمدی، عضو تیم ملی کرکت افغانستان، در مورد اشتراک بازیکنان افغان در مسابقات یوس اوپن. پیشگوی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان نیز شامل این برنامه است. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. سلام و صبحتان بخیر. توجه کنید به تفصیل خبرها. شمار کشته شدگان ناشی از تصادم دو قطار آهن در ایران به 44 نفر افزایش یافته است. در اثر این حادثه که روز جمعه در ولایت سمنان ایران رخ داد، 103 نفر دیگر زخمی شد. تحقیقات در مورد پیدا کردن علت تصادم این دو قطار ادامه دارد. محمد رضا خباس، والی سمنان، گفته است که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که گارزه فنی ناشی از هوای سرد سبب توقف یک قطار آهن در ایستگاه هفتخان شد که در نتیجه یک قطار آهن دیگر که در حال حرکت بود با قطار اولی تصادم کرد. دو مرکز صحی در شمال سوریه در اثر حملات هوایی و راکتی تخریب گردید. این حملات 12 نفر را نیز کشته که دو تن آن در یکی از مراکز صحی تخریب شده جان خود را از دست داد. یک سازمان غیر دولتی ترکیه که مراکز صحی در سوریه را حمایت می کند گفت که 4 حمله هوایی پی در پی یک مرکز ولادی و تداوی و آگاهی دهی خشونت های خانوادگی را در ولایت شمالی ادلب هدف قرار داد. یک مرکز صحی دیگر در مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق حلب مورد اصابت چندین راکت قرار گرفت و تخریب شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با همتای روسیش در مورد بحران سوریه صحبت تلفنی کرد. از جلسه میشنویم.
آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه میگوید که آقای اردوغان روز جمعه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مورد عملیات کنونی اردوی ترکیه در شمال سوریه معلومات داد. صحبت تلفنی رؤسای جمهور ترکیه و روسیه یک روز پس از آن صورت گرفت که 3 سرباز اردوی ترکیه در شمال سوریه در اثر حملات هوایی نیروهای سوری کشته شد. بر اساس گزارش خبرگزاری آنادولو، اردوغان و پوتین در مورد تسریع تلاش‌ها به خاطر حل بحران بشری در حلب نیز بحث کردند. ترکیه و روسیه از دو جناح متخاصم در جنگ داخلی سوریه حمایت می‌کنند.
اختلافات شدید اعضای تیم انتقال دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، در مورد پست وزارت خارجه آن کشور روز جمعه علنی شد. باز هم جزئیات بیشتر را از جلسه می‌شنویم.
اعضای تیم انتقال که مسئولیت تشکیل کابینه جدید آمریکا را بر عهده دارند، در مورد کاندید وزارت خارجه آن کشور به دو دسته تقسیم شدند. گروه اول خواستار نامزدی میت رامنی، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 آمریکا برای کرسی وزارت خارجه آن کشور می باشند، در حالی که گروه دوم می گویند رودولف جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، باید نامزد وزارت خارجه باشد. طرفداران رامنی می گویند که آقای جولیانی رابط گسترده تجارتی با کشورهای خارجی دارد و این می تواند روند تایید نامزدی و توسط مجلس سنا را به مشکل مواجه کند. آنان همچنین استدلال می کنند که جولیانی 72 سال عمر دارد و توانایی کافی جسمی برای سفرهای خارجی بایس وزیر خارجه را ندارد. اما حامیان جولیانی در تیم انتقال میگویند که میت رامنی یکی از منتقدین و مخالفین سرسخت دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی امسال بوده است و نباید کرسی وزارت خارجه آمریکا با او داده شود.
جلشتاین نامزد حزب سبز امریکا در انتخابات ریاست جمهوری امسال خواستار بازشماری آرا در ایالت ویسکانسن شد. مایک هاس رئیس کمیسیون انتخابات ایالت ویسکانسن گفت که خانم شتاین روز جمعه رسما درخواست بازشماری آرا توسط آن کمیسیون را درج کرد. آقای مایک گفت که کمیسیون انتخابات ایالت ویسکانسن اکنون آمادگی های لازم را برای بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری در سراسر آن ایالت میگیرد. جلشتاین خواستار بازشماری آرا در ایالت های میشیگان و پنسیلوانیا نیز شده است. او ادعا دارد که ماشین های رای دهی در آن سه ایالت در برابر هک شدن بسیار آسیب پذیر بوده است. رادریگو لاندونو رهبر شورشیان فارک کولومبیا میگوید که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 در آن کشور از کاندیده که توافق صلح با شورشیان را بپذیرد حمایت خواهد کرد. نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا که یک گروه مارکسیستی است و به نام فارک نیز یاد می شود روز پنجشنبه با حکومت آن کشور توافق صلح را امضا کرد. بر اساس این توافق فارک یک حزب سیاسی تشکیل می دهد که در انتخابات ریاست جمهوری آینده کولومبیا تا اندازه تاثیرگذار خواهد بود. این در حال است که الورادو اورایب رئیس جمهور پیشین و رهبر حزب راستگرای کولومبیا مخالفتش را با توافق اخیر صلح با شورشیان فارک اعلام کرده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با استیفن سیگال هنرپیشه معروف آمریکایی پاسپورت روسی داد. آقای پوتین اعطای پاسپورت روسی با سیگال را یک اقدام نمادین در راستای آغاز بهبود روابط مسکو و واشنگتن خواند. رئیس جمهور پوتین یکی از علاقمندان ورزش‌های رزمی است که استیفن سیگال بیشتر در فیلم‌های خود آن را به نمایش می‌گذارد. آقای پوتین در اوایل ماه جاری میلادی دستور صدور پاسپورت روسی را با سیگال امضا کرده بود. پایان خبرها.
رادیو آشنا، آشنای شما.
اولین گزارش برنامه ای ساعت. وزارت خارجه افغانستان با نشر بیانیه خبری نسبت به تحرکات و اقدامات اخیر پاکستان که در مناطق مرزی کنار خط فرضی دیورند در چمن با سازماندهی مراسم برافراشتن بیرق پاکستان و رژه نظامی مانند بندر واگه شروع کرده است و همچنان فشار را بالای ساکنان مناطق قبایل آزاد افزایش داده است که در انگام سفر به افغانستان باید با پاسپورت پاکستانی و با اخذ ویزه رفت و برگشت نمایند احتجاج کرد. عبدالحی ورشان گزارش می دهد.
وزارت امور خارجه افغانستان این اقدام پاکستان را که نزدیک به 70 سال از عمر کشوری به نام پاکستان بی سابقه است یک عمل نامناسب و تحریک کننده و خلاف تعهدات قبلی خواند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان بر روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد چنین گفت:
جمهوری اسلامی افغانستان مراتب اعتراض شدید خیشا در پیوند با تحرکات اخیر نظامیان پاکستانی که با برافراشتن بیرق آن کشور و راه اندازی مراسم ویژه نظامی در موقعی سفری غربی دیورند در منطقه چمن صورت گرفته است ابراز داشته و آن را اقدام نامناسب تحریک کننده و برخلاف تعهدات قبلی طرفین میداند.
تحلیلگران مسائل حقوقی این اقدام اخیر پاکستان را به عنوان فشار بالای حکومت افغانستان تلقی کرده میگویند که این چنین اقدامات در بهبود روابط میان دو کشور مفید نمی باشد بلکه تنش میان دو کشور را افزایش می دهد. دکتر کبیر رنجبر کارشناس مسائل حقوقی میگوید که این اقدام پاکستان فقط و فقط به خاطر اعمال فشار بالای حکومت افغانستان صورت میگیرد و بس.
قبلا هم چند مرتبه در این موضوع از طریق وزارت خارجه احضار سفیر پاکستان در افغانستان این موضوع را مطرح کرده و اما تا بالی کدام نتیجه مشخص گرفته نشده. اگر ادامه از این حرکات به این شکل به پیش میره سر رابطه تاثیر نهایت منفی میگذارد.
ودیر صافی استاد حقوق بین الدول پوهنتون کابل احتجاج وزارت خارجه افغانستان را یک عمل واکنشی میپندارد که در کل قضیه هیچ تأثیری نخواهد داشت. در گذشته ها قضیه طوری بوده است که مناطق قبایل آزاد ایالات پشتونخوا تحت حاکمیت مطلق پاکستان شمرده نمیشدند و به اصطلاح نیمه خود مختار بوده آزادانه به هر دو طرف مرز رفت و برگشت میکردند و وزارت اقوام قبایل و سرحدات افغانستان هم برای اقوام مناطق قبایل کارت های مخصوص توزیع میکرد و با همون کارت رفت آمد میکردند. مزید بر آن، در کابل چارایی به نام پشتونستان وجود داشت و مهمتر از همه برنامه یک ساعته رادیویی برای پشتونستان از طریق رادیو افغانستان انتشار میافت که آلای فشار به دست افغانستان محسوب میشد. اما بعد از کودتای 7 ثور هر رژیمی که در کابل حاکم شد این مسئله کم رنگ شده رفت، به خصوص در دوران حاکمیت مجاهدین و حامد کرزی دیگر نام پشتونستان است و نه دعای حمایت از تعیین سرنوشت برادران پشتون و بلوچ در آن سوی خط دیورند. و حالا پاکستان می خواهد با استفاده از این فضای ایجاد شده تحت نام مبارزه با تروریسم حاکمیت و تسلط خود را در مناطق قبایل آزاد تحکیم نماید.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
آیا جنوب شرق آسیا با تهدید از جانب حامیان دهشت افغانی روبروست؟ توجه نمایید به این گزارش از من ژیلا سمی تا جواب این سوال پیدا کنیم. به صدها جنگجو از جنوب شرق آسیا برای پیوستن به گروه داعش به عراق و سوریه سفر کرده و این موجب شده است که تحلیلگران ارتباطات رو به افزایش بین داعش و گروه های تندرو منطقوی را دنبال کنند. پژوهشگران میگویند دلایل برای توجه بیشتر به این ارتباطات و تهدیدی که از جانب آن متوجه منطقه است وجود دارد. سیدنی جونز، رئیس انستیتوت تجزیه و تحلیل سیاست‌های جنگ در جاکارتا می‌گوید:
So yes, the governments of Southeast Asia are concerned about returning foreign fighters. And they've been concerned for several years now.
جونز میگوید بله، حکومت ها در جنوب شرق آسیا در مورد برگشت جنگجویان خارجی نگرانند و این نگرانی از چند سال به این طرف وجود داشته است، با وجودی که کدام شواهد در حال حاضر وجود ندارد که به میزان قابل توجهی از جنگجویان در حال خارج شدن از شرق میانه می باشند، اما نگرانی ها بیشتر شده است. تای چند سال اخیر در چند شهر اقدام به حملات الهام گرفته شده از داعش صورت گرفته است که البته به مراتب از انجام عملات انجام شده در جنوب آسیا، شرق میانه، اروپا و امریکا کمتر بوده است. جنگجویان حامی داعش در سال 2016 بر جاکارتا و یک ماموریت پلیس در جاوای مرکزی حمله کرده و حملات را در فیلیپین انجام دادند. این در حالی است که شمار حامیان داعش که از جنوب شرق آسیا به عراق و سوریه سفر کردند در مجموع اندک می باشد. به گفته تحلیلگران در حدود 800 جنگجو از اندونزیا و مالزیا و تقریبا 100 استرالیایی و شمار اندکی از اتباعی سنگاپور و فیلیپین برای جنگ در کنار داعش به شرق میانه رفتند. اما نگرانی ها از این است که داعش شاید بتواند فرقه های مختلف تندرو در جنوب شرق آسیا را متحد سازد، گروه هایی که در حال حاضر مستقلند. بیشترین نگرانی ها در مورد بحیره سولو وجود دارد. ساحه آبی که هم مرز با جنوب فیلیپین، ایالت سباه در اندونزیا و جزیره سولاووسی اندونزیا است. به گفته سیدنی جونز در آنجا در ولایت باسیلون فیلیپین حداقل بین 4 تا 5 گروه تندرو وجود دارد که از اقلیت های مختلف نمایندگی کرده و وفاداری خود را به گروه دولت اسلامی اعلام کردند. جونز میگوید که این یک نمونه قوی است و نشان می‌دهد که داعش قادر به متحد ساختن گروه‌های مختلف میباشد. جونز میگوید برای اولین بار موجودیت داعش باعث جذب قبایل مختلف شده و مرزهای جغرافیایی را شکسته است. در ماه اپریل سال جاری نیروهای امنیتی فیلیپین در باسیلون هدف حمله گروهی قرار گرفت که وفاداری خود را به داعش اعلام کرده است. جوزف چی یونگ لیاو، استاد در پوانتون تکنولوژی نانیانگ در سنگاپور، در آخرین گزارش انستیتوت بروکینز گفته است که موجودیت خشونت ها در فیلیپین نشان دهنده تهدید مداوم است که از ناحیه دهشت افغانی متوجه جوامع جنوب شرق آسیا می باشد. در سال 2014 تندروان شاخه جنوب شرق آسیا کتیبه نوسنتارا را ایجاد کردند که شامل جنگجویان مالیزیا و اندونزی است. اما به گفته لیاو با تدابیر سختگیرانه امنیتی که دو کشور در پیش گرفتند تعدید از جانب این گروه را محدود ساختند. اما لیاو می گوید که این به مفهوم آن نیست که خطر رفع شده است. لیاو می گوید در این ارتباط تعدید بزرگتر ممکن است این باشد که مفکوره و پدیده داعش الهام دهنده بیشتر برای جهادی های محلی شده است تا به پیش برد مبارزات محلی خود ادامه دهند. همچنان شواهد از جانب مقام ها در استرالیا مبنی بر ارتباط بین داعش و گروه های تندرو مسلمان در تایلند ارائه شده است. خشونت های مرتبط به شورشگری در تایلند از سال 2004 تا حال جان بیش از 6000 نفر را گرفته است. گزارش مقام های استرالیا نشان می دهد که تندروان تایلندی حمایت مالی را برای داعش فراهم کرده و بیش از 100000 نفر در تایلند صفحات فیسبوک داعش را پسندیدند. راجر شانهان تحلیلگر استرالیایی میگوید با وجودی که شمار جنگجویان که از جنوب شرق آسیا به داعش پیوستند زیاد نیست، اما تهدید از این نوع است که برگشت این افراد به جامعه که حامی داعش میباشند ممکن برای منطقه خطرناک باشد، زیرا احتمال دارد که این جنگجویان که تربیت شدند مهارت‌های خود را که شامل بمب‌سازی میباشد به دیگران آموزش دهند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و گزارش از دنیای تکنولوژی. در نمایشگاه سال 2016 گیم های کمپیوتری در اسپانیا، از گیم های سابق رترو تا گیم های جدید و ربات ها و حقیقت مجازی را می توانید. دایر کردن همچون نمایشگاه ها هم برای بازاریابی تولید کنندگان مفید است و هم کسانی که از آن دیدن می کنند با جدیدترین گیم ها آشنا شده و می توانند امتحانی بازی کنند. این گزارش را از نجیب الله احمدیار می شنویم.
در بزرگترین نمایشگاه بازی‌های کمپیوتری در شهر مادرید اسپانیا، علاقه‌مندان بازی‌های کمپیوتری برای یک سفر پرهیجان خود را آماده کرده‌اند. واقعیت مجازی اینجا هم مانند صنعت گیم‌ها در رأس توجه قرار دارد. در این نمایشگاه در حدود 100 غرفه نمایش بازی‌های واقعیت مجازی وجود دارد و نظر به ادعای برگزار کنندگان، بزرگترین مجموعه این گیم‌ها در سرتاسر اروپا می‌باشد. لوئیس 22 ساله و سه دوستش از شهر جنوبی کادیز اسپانیا به این نمایشگاه آمدند. آنان فرصت یافتند تا بازی با این گیم تیراندازی را با عینک واقعیت مجازی HTC Vive تجربه
کنند. نخستین بار است واقعیت مجازی را تجربه می کنم. بسیار دلچسب است. شما خود را در بازی قوتور می سازید. شما در داخل صفحه هستید و از چهار طرف دشمن به سوی شما می آید و به شما گفته می شود که سلاح را بردار و شما دوامدار تیراندازی می کنید. بعضی اوقات دشمن به شما نزدیک می شود و می ترسید. تجربه خوب بود. بسیار خوشم آمد.
یکی از بخش های مورد توجه در این نمایشگاه بخش ربات های کوچک است که شامل این ربات متحرک فیلم ستار وارز بی بی 8 نیز می شود. دانیال باین رئیس یکی از شرکت های عرضه کننده ربات در اسپانیا می گوید شمار افرادی که ربات های کوچک را برای تحفه می خرند در حال افزایش است.
اکثر ربات های ما برای سرگرمی است، اما ربات هایی که می توان از آن استفاده کرد نیز داریم. ما ربات هایی داریم که در بخش آموزش به کار برده می شوند. ما انواع مختلفی از ربات هایی را داریم که یک کودک و یا یک محصل می تواند برایش برنامه بنویسد.
سالون این نمایشگاه 30000 متر مربع مساحت دارد و در حدود 1000 غرفه در آن در حال نمایش گیم ها می باشد. اما اینجا تنها گیم های جدید به نمایش گذاشته نشده است. در یک گوشه از این نمایشگاه بازدید کنندگان می توانند با رترو و گیم های سابقه دیگر نیز بازی کنند. البرتو اگلاسیا در شهر مادرید رئیس یک کلب گیم های رترو است. او در این نمایشگاه گیم های سابقه سوپر نینتندو و سوپر ماریو را به نمایش گذاشته است.
من با گیم های نو و سابقه بازی می کنم. اینها با هم بسیار متفاوت هستند. در بعضی از گیم های سابقه سطح دشواری ممکن بسیار بلند باشد و بازی کردن با شمار از آن در مقایسه با گیم های جدید بسیار مشکل است. اما به این معنا نیست که گیم های سابقه جالب نبود. شما گیم ماریو یا سونیک را به هر که بدهید می پسندد.
در جمع بازدید کنندگان جسیکا و دوست او به گیم های سابقه علاقه دارند و از بازی با گیم رترو لذت می برند.
آمدن به اینجا، دیدن از حال هوای نمایشگاه، مردم و گیم های جدید و سابقه بسیار لذت بخش است.
این نمایشگاه برای یک هفته براه انداخته شده بود و با گفته یه برگزار کنندگان در حدود 80,000 بازدید کننده از آن دیدن کردند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و در آخرین لحظات برنامه توجه نمایید به این مصاحبه. شماره از بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان غرض اشتراک در یک تورنمنت خصوصی به ایالت فلوریدا امریکا آمدند. جاوید احمدی یکی از بازیکنان تیم ملی افغانستان که در جمع این ورزشکاران شامل است در صحبت با صدای امریکا از حضور در این تورنمنت سخن زد. توجه نمایید به این مصاحبه.
این یک تورنمنت به نام یو اس اوپن کرکت تورنمنت همی آی سی سی تایید کرده. همی تورنمنت در آی سی سی میخواه که حال در امریکا کرکت زیاد فروخ بته و از این خاطر همی تورنمنت ها رئیس شخصی یک لیگ جور کرده. بعضی باز در یک تیم ماست که از افغانستان آمده به نام المصافی و ما شخصی تیم ماستی و ما تقریبا در همی تیم 11 نفر از ملی تیم داریم. باز اینجا آمدیم با امیدی که انشالله تورنمنت ببریم. خب متاسفانه فعلا یک دو مسابقه ما باختیم. خب بازم هیچ مطرح نیست دی، ما آلریدی در کوارتر فاینال هستیم و انشالله با امیدی بردن هستیم دیگه.
انشالله حتما. اما اگر بگوین که چند تیم در این تورنمنت فعلا اشتراک داره و از کجا هستن؟
در این تورنمنت که از 16 تیم اشتراک میکنه از هر ممالک هست. فعلا همین تیم که از کلگی از روابط در چی هست، مثلا در از یو اس ای هست کلگی. خب باز یایی تو کده که از هر مملکت 5-5-6-6 حتی که 12 نفر هم در تیمشان از دیگه کشورها خواست، مثلا از پاکستان، از سریلانکا، از هند، از ویست اندیز، همیتو از انگلند، از سات افریقا، کلش همون مشهور که هست در مستمی کرکت که زیاد مشهور در مملکت خودشان هست، نمو یا باقا پیسه میتا وارا میخره. او یک همی تیم ماست که از افغانستان، تنها از افغانستان است. همینجا ما آمدیم. باز این رقم یا کرده که کدام تیم که بسیار خوب تیم است او را آلریدی در کوارتر فاینال انداخته. همین دو مسابقه که ما باختیم این تو مطرح نیست که کجا ما را یعنی کدام نقص میته کدام خوب. ما فقط این بود که ما یک پرپریشن ما شوه او ما انشالله در دیگه میچه تیاری کنیم.
و این دو تیمی که متاسفانه شما در مقابلشان باختن تیم های کجا بودند؟
یک تیم که بود از ایم از همی فلوریدا بود. خو ایتو کده بود که از این 11 نفر پاکستانی بود، بعد از پاکستان خواسته بود و همو پاکستان اینترنشنال پلیرش بود که همو زیاد نام داره در همی کرکت در تی 20 زیاد نام داره. او دیگهش که بود از هند بود، از این تقریبا 8 نفرش از هند بود، دوتایش از ویست اندیز بود. همی رقم دمی دو تا تیم انداخته و میتونه نبود که کدام کمزور. خوب قوی تیم بود همی، مثلا در همی تورنمنت که از قوی ترین تیم همی دو دانه بود.
درست. و انشالله چی وقتی تورنمنت خاتمه پیدا میکنه و مسابقه های کوارتر فینال شما چی وقت میباشه؟
ما خو کوارتر فینال صبح بخیر داریم در 26 و سیمی فینال که از در 27 است. از باز انشالله فینال در 28 خلاص میشه. در همی دو روز سه روز دیگه تورنمنت مانده باز خلاص میشه این تورنمنت.
انشالله منتظر خبرهای خوب هستیم و منتظر هستیم که انشالله شما اول شوین و برنده شوین.
انشالله بخیر دیگه که همی صدای ما که کسی میشنه و انشالله ما را دعا کنه که دعا ضرورت داریم. افغانستان کلی عمر به انشالله که برده، در سر دعا برده، سر محنت برده. خو انشالله ما محنت میکنیم، خو یک دعا خواستن است. انشالله به ما دعا کنیم که همی مسابقه را ببریم
حتما. و آقای احمدی اگه کوتاه یک چند لحظه در مورد برنامه های بعدی تان در آینده صحبت کنین که در مجموع تیم ملی افغانستان در سال 2017 چی برنامه هایی داره، چی مسابقاتی در پیش رو داره؟
بله، در کرکت که حال در 2017 می آید افغانستان زیاد همین مصرفترین سال ها می باشه. همین سال 2017 در همین ما تقریبا قطع زمباوی سیریز داریم، قطع ارلین داریم، قطع ویستندیز داریم، قطع دیگر کشی ای سی سیریز خو کنفرم از دیگر سیریز ها میتو با امیدشان هستیم که زیاد ICC با ما کنفرم کنه انشالله. در همین 2017 میگه ICC رقم با ما گفته که زیاد بیزیترین زیاد مصرفترین سالها باشه به افغانستان کرکت.
بسیار تشکر که همراهی رادیو آشنا صحبت کردین. گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین صفر، آسمان صاف. کندهار 13 صفر، نیمه ابری. هرات 5 منفی 3، آسمان صاف. مزار منفی 7، منفی 13، ابر و لول. جلال آباد 23.9، ابرهای پراکنده. بامیان 2، منفی 7، آسمان صاف. فیض آباد منفی 3، منفی 7، برفباری. غزنی 9، منفی 3، ابرآلود. خوست 26، آفتابی. کندز منفی 2، منفی 11، برفباری. لوگر 4، منفی 4، نیمه ابری و سالنگها. بلندترین درجه حرارت منفی 4، پایین‌ترین منفی 9 با برفباری پیشگویی شده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. شمار کشته شدگان ناشی از تصادم دو قطار آهن در ایران به 44 نفر افزایش یافته است. در این حادثه که روز جمعه در ولایت سمنان ایران رخ داد 103 نفر دیگر زخمی شد. دو مرکز صحی در شمال سوریه در اثر حملات هوایی و راکتی تخریب گردید. این حملات 12 نفر را نیز کشته که دو تن آنان در یکی از مراکز صحی تخریب شده جانهای خود را از دست دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با همتای روسیه‌اش در مورد بحران سوریه صحبت تلفنی کرد. آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه میگوید که آقای اردوغان روز جمعه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد عملیات کنونی اردوی ترکیه در شمال سوریه معلومات داد. صحبت تلفنی رؤسای جمهور ترکیه و روسیه یک روز پس از آن صورت گرفت که سه سرباز اردوی ترکیه در شمال سوریه در اثر حملات هوایی نیروهای سوری کشته شد. بر اساس گزارش خبرگزاری آنادولو، اردوغان و پوتین در مورد تسریع تلاش‌ها به خاطر حل بحران بشری در حلب نیز بحث کردند. اختلافات شدید اعضای تیم انتقال دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در مورد پست وزارت خارجه آن کشور روز جمعه علنی شد. اعضای تیم انتقال که مسئولیت تشکیل کابینه جدید آمریکا را بر عهده دارند در مورد کاندید وزارت خارجه آن کشور به دو دسته تقسیم شدند. گروه اول خواستار نامزدی میت رومنی، نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری 2012 آمریکا برای کرسی وزارت خارجه آن کشور می باشد، در حالی که گروه دوم می گوید رودولف جولیانی شهردار پیشین نیویورک باید نامزد وزارت خارجه شود. جلشتاین نامزد حزب سبز آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری امسال خواستار بازشماری آرا در ایالت ویسکانسن شد. مایک هاس رئیس کمیسیون انتخابات ایالت ویسکانسن گفت که خانم شتاین روز جمعه رسما درخواست بازشماری آرا توسط کمیسیون را درج کرد. آقای مایک گفت که کمیسیون انتخابات ایالت ویسکانسن اکنون آمادگی‌های لازم را برای بازشماری آرا انتخابات ریاست جمهوری در سراسر آن ایالت می‌گیرد. رادریگو لاندونو رهبر شورشیان فارک کولومبیا میگوید که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 در آن کشور از کاندیدی که توافق صلح با شورشیان را بپذیرد حمایت خواهد کرد. نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا که یک گروه مارکسیستی است و به نام فارک نیز یاد می شود روز پنجشنبه با حکومت آن کشور توافق صلح را امضا کرد. بر اساس این توافق فارک یک حزب سیاسی تشکیل می دهد که در انتخابات ریاست جمهوری آینده کولومبیا تا اندازه تاثیرگذار خواهد بود. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با استیفن سیگال هنرپیشه معروف آمریکایی پاسپورت روسی داد. آقای پوتین اعطای پاسپورت روسی با سیگال را یک اقدام نمادین در راستای آغاز بهبود روابط بین مسکو و واشنگتن خواند. رئیس جمهور روسیه یکی از علاقمندان ورزش‌های رزمی است که استیفن سیگال بیشتر در فیلم‌های خود آن را به نمایش می‌گذارد. آقای پوتین در اوایل ماه جاری میلادی دستور صدور پاسپورت روسی را به سیگال امضا کرده بود. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگر همکاران ما از رادیو آزادی در پراگ روی همین موج با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شما خواهد بود. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا دوباره ساعت 7 شام آغاز می شود. روز و هفته خوش داشته باشید. خدا نگهدار.